من تو فکر رقص نور و اینم تو به فکر زربه.
بعد از آنکه هندوستان مختاریت کشمیر را برهم زد، در این منطقه مسلمانشین بازداشت فعالان جنبش های آزادیخواه و جدای طلب آغاز شد و نگرانی کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی را به میان آورد. در این باره من کیومرث عطا گزارش می دهم. حکومت ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که وضعیت را در کشمیر پس از آن که هندوستان مختاریت این منطقه مسلمانشین را بیکار کرد با دقت پیگیری می کند. سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا مورگان اورتاگوس روز 5 آوگوست گفت از بازداشت های گسترده در این منطقه که گزارش شدند نگران هستیم. وی از همه طرف ها خواست که آرامی را در مسیر خط نظارت که عملا مرز بین هند و پاکستان در کشمیر است نگاه دارند. همزمان دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش از طرف ها خواست خیشتنداری کنند. سخنگوی او به خبرنگاران گفت ناظران نظامی سازمان ملل در هند و پاکستان افزایش عملکردهای حربی را مشاهده کردند و در این باره گزارش دادند. این هم در حالی است که خط نظارت بین دو قسمت کشمیر همیشه ناآرام بوده است. بنا به سازش های بین المللی و اعتراف مختاریت کشمیر تحت نظارت هندوستان که با نام بند 370 معروف است، به این منطقه کوچیده آمدن اهالی دیگر برای زیست دائمی، اشغال وظیفه های دولتی و تحصیل دولتی منع است. هندوستان این قرار را بیکار کرد و همزمان با این رابطه تلفنی ایالت جمو و کشمیر را قطع نموده، هزاران سرباز خود را وارد این منطقه نمود که در آن 12 میلیون نفر و اساساً مسلمانان به سر می‌برند. وزیر امور داخلی هندوستان امیت شاه روز 5 آگوست در پارلمان گفت پیشنهاد میکنم برای معرفی طرح قانونی اساسی کشمیر در سال 2019 اجازه خواهید و قانونی اساسی پیشنه را که از سال 2004 بود بیکار کنید. عملکرد اخیر هند رقابت دیرینه آن را با دشمن هسته‌ای‌اش پاکستان عمیق‌تر نمود. پاکستان آن را غیر قانونی نامید و اعلام داشت که از همه گزینه‌های ممکن در مقابل آن کار خواهد گرفت. وزیر کارهای بیرونی پاکستان شاه محمد قریشی گفت هند بازی خطرناکی را پیش می‌برد که می‌تواند برای صلح و اعتدال منطقه پیامدهای جدی داشته باشد. این در حالی است که از سال 1989 به این طرف گروه‌های نیمه نظامی در کشمیر زیر نظارت هند علیه حکومت آن کشور مبارزه می‌برند. در این مدت حدود 70,000 نفر کشته شده است. هند حکومت پاکستان را عیبدار میکند که از این گروه های شورشی پشتیبانی میکند. پاکستان این گروه ها را نیروهای مقاومت مینامد. هند و پاکستان پس از تقسیم شوی نیم جزیره هند و پاکستان بر سر کشمیر دو بار وارد جنگ شدند. پاکستان و هندوستان در سال 1947 پس از دریافت استقلال از بریتانیا به دو کشور مستقل جدا شدند. از آن زمان تا به حال این دو کشور در دشمنی به سر میبرند. اکثر مردم پاکستان را مسلمان ها و از هند را هندوها تشکیل می دهند. حدود 200 میلیون از اهالی هند مسلمان می باشند و اکثریت اهالی کشمیر را که از آن زمان در بین دو دولت تقسیم شد نیز مسلمانان تشکیل می دهند. نزدیک به 38,000 گریزه از کشمیر تحت نظارت هند در اردوگاه های پاکستان بسر می برند. افزایش شدت تنش ها میان دو کشور که هر دو دارای سلاح هسته ای می باشند به همه این منطقه تهدید می کند و در مناسبت آنها با همسایگان مشکلات به بار می آورد. پس از درگیری های ماه فوریه امسال در منطقه کشمیر میان هند و پاکستان، اسلام آباد حریم هوایی خود را برای هواپیماهای افغانستان در مسیر چین و هند بست و مقامات هوانوردی کابل به کمک تاجیکستان روی آوردند. تاجیکستان با هر دو طرف هندوستان و پاکستان روابط نزدیک دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا.
گروه از استادان دانشگاه دولتی کلاب از آن شکایت دارند که تعطیل تابستانه آنها صرف ساختمانی یک باغ فرهنگی می‌شود. آنها میگویند امسال نه فقط استراحت نکردند بلکه پول رخصتی را نیز دسترس ننمودند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. رهبریت دانشگاه ادعا دارد که پس از انجام ساختمان باغ پول رخصتی آموزگاران را خواهد داد. این باغ را با جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان آماده میکنند. یک استاد دانشگاه دولتی کلاب روز 2 آگوست به ذکر نامش گفت دو هفته باز در ساختمان باغ فرهنگی کار میکند. با قول مصاحب ما آنها هشدار گرفتند که درباره مشکلی خود به خبرنگاران لب نکشایند وگرنه به جای کار میمانند. در اداره مالیه منطقه کلوب به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که آنها پول رخصتی آموزگاران دانشگاه را گذرانده بودند، ولی با درخواست رهبریت دانشگاه یک بخش این پول را بازپس گرفتند. حبیب الله رحیمی، سردار مالیه منطقه کلوب، گفت رئیس دانشگاه دولتی کلوب از آنها خواسته است پول رخصتی درصدی آموزگاران را بازپس گردانند.
وقتی آقای بورکت تلفن کرد که من همه را اتوسکا نمیتم، همه را اتوسکا نمیتم، 50% بنا سوالگی سی سولگی سوره رفته است با در وابسته امی ما دانشگاه در ماندگی برای امون 50% معلیموشا مبلغ گذاری کرد 50%.
رهبریت دانشگاه دولتی کلوب در یک نشست خبری در رخصتی نبودن آموزگاران را تصدیق کردند. آنها گفتند آموزگاران برای تجلیل از 30 سالگی جشن استقلال سهم خود را میگذارند. عبدالله حبیب الله رئیس دانشگاه دولتی کلوب گفت حالا 256 آموزگار پول رخصتی خود را گرفته است و باقی مانده نیز پولشان را خواهد گرفت.
من فکر میکنم از رکتر سر کرده تو قراولی اودی بود فعال نه شرکت ببینید که همون رکتر هر روز همون بیل در دسته در همون جاست. من میدونم لیکن برادر روی عزیز وقتی که پریزیدنت مملکت میگه که وطن آباد کنه در اینجا باید آموزگار باید در صف پیش بود.
ولی حقوق شناسان میگویند آموزگار وظیفه دار نیست که مجبوری و بی پولی رخصتی در ساختمان باغ کار کند. به قول حقوق شناسان این پایمال کردن حقوق شهروندی آموزگار است. این شب و روز در شهر کلاب بنیادی 5 باغ جریان دارد که مسئولیت ساختمانش را کارخانه الومینی، وزارت مالیه و معارف، کمیته انداز، اداره راه آهن و دانشگاه دولتی کلاب به عهده دارند. هنگام تجلیل از جشنهای مهم در تاجیکستان ساختمان باغهای فرهنگی و بناهای استقامتی یا کارخانه ها اوج می گیرند. اکثر این بناها را یا اداره های دولتی و یا صاحبکاران می سازند. کارشناسان می گویند اداره های دولتی برای کمخرج شدن آنها بیشتر از نیروی کارمندان خود استفاده می کنند. چیزی که به گفته اشان نقض حقوق کارگران است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات اداره آتش نشانی در جنوب تاجیکستان حجم ضرر وارده از آتش سوزی در یک نقطه فروش مواد سوخت در جماعت فرونز ناحیه جلال الدین بلخی را 250,000 سومانی گفتند. من آرزوی کریم تفصیلاتی بیشتر دارم. سوختار در نقطه فروش سوزشواری روز 14 ایول سر زد. مسئولان وزارت امور داخلی در شرح حادثه گفته بودند که سوختار زمان سر زد که صاحبان نقطه فروش سوزشواری در وقت گرمی هوا ماشینی پر از گاز را به ظرف‌ها خالی می‌کردند. سیراج الدین کریموف مالک این نقطه سوزشواری در صحبت به رادیو آزادی گفت که ضررش از این بیشتر است که مقامات گفته است.
خاص و مثلا اگر چرخ بشه یگان شوخ مگ نکنه یگان کسی چی به فایده سببش کلاپان خود کارو سبب است کلاپان گاز خود گذاشت.
این سوختار در حال سر زد که هم ساکنان و هم مقامات از خطر نقطه‌های فروش سوزشواری که غالبا در نزدیکی محله های اهالی نشین جایگیر هستند نگرانی می کنند. آنها به این نظرند که نقطه ها باید دورتر از محله های اهالی نشین ساخته شوند. در نوار اخیر سوختار در ناحیه جلال الدین بلخی نیز دیده می شود که حادثه در نزدیکی یک محل اهالی نشین صورت گرفته است. مقیم صمدزاده رئیس جماعت دهات فرونز به رادیو آزادی گفت سوختار در نقطه سوزشواری به خانه های مردم ضرر وارد نکرده است، ولی این احتمال وجود داشت که فروشگاه و خانه های مردم را به کام خود برد. او میگوید سلیمان ایسازاده سردار کمیته حالت های فوق‌العاده ختلان گفت در حدود منطقه چندین نقطه فروش سوزشواری به اهالی نزدیک است که برای مردم خطر دارند. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت ختلان نیز در صحبت گفت که باید نقطه های فروش سوزشواری از محله های اهالی نشین دورتر باشند. نصرالله محمودزاده میگوید
ما اینا سر چند وقت وقتی قانونگذاری زمین مسنجر به خیلی پیشنهاد بودنش هم ممکن است.
در گذشته نیز در ختلان چند حالتی سوختار در نقطه های فروش سوزشواری ثبت شده بود که در نتیجه به خانه های مردم ضرر وارد کرده چند نفر هم آسیب دیده بودند. بر اثر یک چنین ترکیش در سال 2017 در جماعت بستان قلعه ناحیه کوشانیان ملی خان ملخاوی 35 ساله فوت دیده و 21 نفر با شمول کودکان و نورسان جراحت برداشتند. آن زمان اداره آتش نشانی و دیگر مقامات انتظامی ختلان گفته بودند که باید تمام نقطه های فروش سوزشواری در جاهای دورتر از محله های اهالی نشین بنیاد شوند. آگاهان امور میگویند که پیشنهاد کوچ دادن نقطه های فروش سوزشواری با سر زدن هر یک حالت سوختار یا ترکیش به میان می آید، ولی بعداً به باد فراموشی سپرده می شود.
ورزشکاران نورس تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی یونانی و رومی در شهر صفیه بلغارستان دو مدال به دست آوردند. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با همسالان خود از عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران نورس تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی فرنگی یا گوشتی یونانی و رومی که روزهای 3 و 4 آوگوست در شهر صفیه بلغارستان برگزار شد، دو مدال، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی به دست آوردند. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را 3 ورزشکاری نورس سینشان تا 18 ساله فیروز میرزا رجبف، شیراز اوچیلوف و جعفر جان ظفرزاده نمایندگی کردند. شیراز اوچیلوف در وزن زیر 65 کیلو صاحب مدال نقره گردید. او رقابت را از دور 8 نهایی شروع کرده بر ارمان خچیکیان از ارمنستان پیروز شد. در دور 4 نهایی روبرت پاول پیرس را از ایالات متحده آمریکا مغلوب نموده به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. شیراز در نیم فینال حاجت حسن رضایی ایرانی را شکست داده به فینال برآمد، ولی او در قوازمای نهایی از دمیتری بونکا از بلاروس مغلوب شد و برای جای دوم با مدال نقره سرفراز گشت. ورزشکار دیگری تاجیک فیروز میرزا رجبف نیز رقابت را در وزن زیر 55 کیلو از دور 8 نهایی آغاز کرد، ولی از نماینده هندوستان پروین پاتیل مغلوب شد. بعدن فیروز در دور تسلی بخش لیویا توماسی لهستانی را شکست داد و در قوازمایی برای جای سوم بر عمر بودایوی روسیگی پیروز شد و صاحب مدال برنج گردید. نماینده دیگری تاجیکستان جعفر جان ظفرزاده در وزن زیر 71 کیلو در نخستین قوازمایش از الکساندرین گوتو از مالدوا شکست خورده از ادامه سبقت محروم شد. ضمناً فیروز میرزا رجبف اولی ماه ایول امسال در قهرمانی آسیا میانی نورسان مدال طلا و شیراز اوچیلوف مدال برنجی به دست آورده بودند. خبری دیگر، تیم منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با همسالان خود از عربستان سعودی در مهمانی دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی های دوستانه میان تیم های منتخب نورسان عربستان سعودی و تاجیکستان روزهای 7 و 9 آوگوست در شهر طائف برگزار می‌شوند. باید گفت که دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی که از 26 ایول تا 1 آوگوست سال روان در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار شد، برای اولین بار صاحب جام قهرمانی و مدال‌های طلا گردید. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما میخواهیم با تیمای بوک سختر بازی کنیم و در آخر ماه آگوست ما مسابقه داریم در دولت قزاقستان در شهر نورسلطان، تیاری ما با اونجا میشه.
باید گفت که بازی های دوستانه مقابل منتخب نورسان عربستان سعودی برای فوتبال بازان نورس تاجیک یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود که از 14 تا 22 سپتامبر امسال در اردن برپا می گردد. رقیبان منتخب تاجیکستان در گروه A تیم های اردن، نیپال، شریلانکا و کووایت می باشند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام، سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تا ماه سپتامبر وزارت مالی از انداز سپارندگان خواست پیشنهادهایشان را برای تهیه کدکس نبی انداز ارسال کنند. تاجیک سغورته بیمه حتمی نقلیات را ارزان می کند برای ماشین های شهروندان ازبکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی می شنویم.
طالب ایانبیک گفت که قبلا مقامات او را از سرکرده های گروه های جنایی در خارق نام برده بودند، از امانت بانک 177 هزار تومانی قرضدار بوده است. سراج الدین اکرامی رئیس امانت بانک روز 23 ایل در حضور خبرنگاران گفت یادگار محمد اسلموف، یکی از افراد تاثیرگذار در ولایت بدخشان، هنوز سال 2008 از این بانک 350 هزار تومانی گرفته بود و قرضهایش را پورا در نزد بانک پرداخت کرد، اما قرض طالب ایانبیکوف باقی مانده است. رئیس امانت بانک افسود خود طالب ایانبیکوف و پدر او از این قرض آگاه هستند و برای پرداخت آن سرکشی نمی کنند. این در حالی است که روح الله حکیم زاده رئیس سابق امانت بانک دو سال پیش گفته بود هرچند اموال طالب ایانبیکوف به فروش گذاشته شد، اما تا به حال خریدار پیدا نکرده است. در سال 2015 طالب ایانبیکوف موظف شده بود تا آخر همان سال باقی مانده قرضهایش را به امانت بانک برگرداند، وگرنه بانک اموال بگرو مانده او را به فروش میگذارد. طالب ایانبیکوف همراه پسرش سال 2010 از امانت بانک 455 هزار تومانی قرض گرفته بودند. در سال 2013 مقامات امانت بانک گفته بودند قرض سابق رهبران گروه های مسلح بدخشان را طریق دادستانی می ستانند. نام ایانبیکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظروف سردار ریاست امنیت بدخشان در تابستان سال 2012 رسانه‌ای شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2012 در جریان سفرش به بدخشان گفته بود طالب ایانبیکوف و یادگار محمد اسلموف قرضشان را به امانت بانک برگردانند. آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش در چند شهر و نواحی کشور معلوم نموده است که هزارها نفر که حالت معیوبیشان تصدیق نشده است نفقه معیوبی می گرفتند. دلمراد دولتزاده دایرکتور آژانس سغورته اجتماعی و نفقه روز 23 ایل در دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال روان از 148,663 نفر شماره نفقه گیرندگان معیوب، 88,000 را برای دقیق نمودن درجه معیوبی از تشخیص تکراری گذراندند. در نتیجه این سنجش 18,594 نفر که از نفقه معیوبی برخوردار بودند حالت معیوبیشان تصدیق خود را نیافت و نفقهشان قطع کرده شد. آقای دولت‌زاده تاکید نمود که نفقه معیوبی را در اساس معلومات نامه وزارت تندرستی کشور تعیین می‌کنند و در سمت شفافیت دریافت نفقه معیوبی در همکاری با این نهاد کار برده ایستاده‌اند. رئیس آژانس سغورته اجتماعی و نفقه تاکید نمود که شماره عمومی نفقه گیران در تاجیکستان 699,236 نفر را تشکیل می‌دهد و اندازه میانه نفقه در کشور با 315 تومانی 30 درهم برابر است. امانت بانک، یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان، در دو ماه اخیر از مردم با مبلغ 1,36,000 تومانی سهمیه‌های جمعیت سهامی برهم خورده سنگ‌کوده را خریده است. سراج الدین اکرامی رئیس این بانک در نشستی خبری گفت حکومت برای خریدن این سهمیه‌ها 10 میلیون تومانی جدا کرده است. بانک هر سهمیه را با قیمت 10 دلار خریده است. جمعیت سنگ‌کوده را دولت تاجیکستان سال 1996 برای بنیاد نرگاه سنگ‌کوده 1 در ناحیه دنقره تشکیل داد و سهمیه‌های آن را به مردم فروخت. در همان سال سهمیه‌ها را با قیمت 3000 روبل واحد پولی همان وقت تاجیکستان فروختند. حالا مقامات تاجیکستان 3000 روبل سال 1996 را 10 دلار حساب کردند. قدرت دولت‌زاده رئیس آژانس تاجیک استاندارد نشر عکس حسی با پای موش در شبکه‌های اجتماعی را کار دست گروه صاحبکاران نامید که با هدف پیدا نمودن موقع مونوپولی خود از این شیوه کار می‌گیرند. آقای دولت‌زاده روز 22 ایل ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در شبکه‌های اجتماعی اونیز چنین حالت را مشاهده کرده است و از خبرنگاران خواهش نمود که قبل از رسانه‌ای کردن این گونه حالت‌ها به نهاد زیر رهبری‌اش مراجعه کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان با مراجعه به مردم و حلقه های صاحبکاری و تجارتی خواسته است در تحریر کدکس انداز که زیاد تنقید می شود شرکت کند. مراجعت وزارت در رسانه های دولتی نشر شد و در آن آمده است که هر نفر می تواند پیشنهاد خود را خطی و یا طریق پشتی الکترونی به هیئت تحریریه کدکس بفرستد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شکایت زیاد از مالیات بلند مقررات پیچیده اندازستانی سبب شد که حکومت تاجیکستان دیگر باره کدکس انداز را که بارها تغییر شده است از نو ورق زند. بر اساس دستور رئیس جمهور امام‌علی رحمان از 20 ایون گروه کاری مخصوص برای تهیه کدکس نوی انداز تحت رهبری دولت‌علی سعید نایب اولی نخست وزیر تأسیس یافت و تا حال 3 جلسه برگزار کرده است. شادیان زوقی‌بگ سرداری سرایوسط سیاست انداز و درآمدهای وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت ضمن جلسه‌های گروه کاری سمت کار آموزش قانونگذاری انداز در دیگر کشورها بررسی شده است.
پیش از همه مقصد از آن است که کدکس اندازی جمهوری تاجیکستان با نظرداشت رشد به میلان تکنیک و تکنولوژی با مقصد به کدکس های بین المللی مطابق بودن، تمام مقررات کدکس انداز مطابق با طلبات های بین المللی و با مقصد جلب سرمایه گذاری شرایط فضای محیط آوردن به صاحب کاران و رشد یافتن اقتصادی را روانه گردیده است.
شادیان افزود کاهش فایض اندازها، ساده نمودن نظام اندازبندی، پرداخت الکترونی اندازها، کم کردن نوزیران ضمن تهیه کدکس انداز به انابت گرفته می شود. مقامات امیدوارند بعد از تحریر و ساده تر و سبکتر شدن پرداخت مالیات، سرپیچی از پرداخت انداز کمتر می شود و صف انداز سپارندگان افزایش می یابد. نظام اندازبندی بارها مورد انتقاد برخی صاحب کاران و تاجران گشته است. علیمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان میگوید در اصلاحات نو کدکس انداز باید به کاهش سرباری مالیات، تکرار پرداختها، کم کردن مالیات توجه خاصه داده شود. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اصلاحات سال 2012 نوع اندازها را از 21 به 12 کم کردند، ولی فایض اندازها برعکس افزایش یافت.
از اندازه هستن که در حال تکرار میشه. تکرارشوی انداز شدن بردان در کنه. وقتی یک بعضی انداز بزاری میکنیم یک انداز مونده نمونده. در یک بعضی انداز ما یک چند انداز دیگر شیرانده گرد. این تکرارشوی انداز های بزرد آورده.
جلب بخش خصوصی در تحریر کدکس با گفته علیم جان بابایوف بسیار مهم است. او میگوید اندازها از حساب مردم به وجود میآیند و هنی بررسی کدکس انداز باید جامعه شهروندی صاحبکاران تکلیف شده در گفتگوها شرکت نمایند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس تاجیکی مطالب زیاد در باره اندازبندی نوشته است. میگوید حضور نداشتن نمایندگان بخش خصوصی شفافیت اصلاحات در کدکس انداز را زیر سوال میبرد. شادیان زوقبیگ مسئول وزارت مالیه گفت پیشنهاد و منافع بخش خصوصی ضمن بررسی کدکس به نظر گرفته می شود. او گفت در برابر گروه کاری حکومت یا گروه کاری بین اداروی با رهبری فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان تشکیل شده است که در آن شرکت بخش خصوصی پیش بینی شده است. شادیان زوقی‌بگ افزود انداز سپارندگان می توانند تا 1 سپتامبر فکر و اندیشه هایشان را برای تغییرات در کدکس انداز طریق سامانه مخصوصی که فعال نمودند پیشنهاد نمایند. او گفت در برابر این هر نفر می تواند درخواستای خود را خطی به وزارت مالیه پیشنهاد کند. او افزود نظر و پیشنهاد ساکنان که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌گردند مورد بررسی قرار می‌گیرند. با چند تن صاحبکاران و تاجرانی که همصحبت شدیم خبر اصلاحات در بخش اندازبندی را به خوشنودی پذیرفتند و گفتند یگانه درخواستشان این است که اندازهای میانشکن سبکتر و تفتیش‌های بی‌اساس کم گردند. اصلاحات در بخش انداز در حال صورت می‌گیرد که نظام اندازبندی تاجیکستان بارها مورد انتقاد برخی سازمان‌های خارجی و بین‌المللی قرار گرفته است. طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان سال گذشته در کشور 4 میلیون انداز سپارنده و 270 هزار صاحبکار انفرادی حساب شده است. تحلیلگران میگویند تهیه کدکس انداز در تحریر نو باید شفاف و عادلانه با نظرداشت منفیت تمام جامعه صورت گیرد، زیرا رشد اقتصادی کشور از این سند وابستگی زیاد دارد.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم.
تاجیکستان قصد دارد نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان در حدود تاجیکستان را چند برابر کاهش دهد. شرکت تاجیک سوغورتا میگوید این پاسخ به اقدام مقامات ازبکستان است که نرخ بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را هنگام عبور از ازبکستان کم کرد. تفصیلات موضوع در گزارش ملا رجب یوسفی.
حالا برای ماشین هایی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می شوند برای یک ماه از 338 تا 845 سومانی مبلغ سوغورته حتمی یک دفعه اینه سپرده می شود. در برابر این برای ماشین های تاجیکستان که به قلمرو ازبکستان می دروند نیز همین مقدار پول داده می شود. پاول پدرین یک مسئول شرکت تاجیک سوغورته گفت یک ماه قبل مقامات ازبکستان بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان را 10 برابر یعنی از 53 دلار تا به 4.5 دلار کم کردند. با گفته جناب پدرین شرکت تاجیک سوغورته نیز نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان را همین مقدار کاهش داده در این باره به حکومت پیشنهاد فرستاده است.
ما حالا انتظار قرار حکومت هستیم. با صادر شدن قرار حکومت نرخ بیمه حتمی ماشین های ازبکستان هنگام عبور از خاک تاجیکستان کم می شود. نرخ بیمه حتمی ماشین میان تاجیکستان و ازبکستان بر اساس پاریتت یا برابری تعیین می شود.
تاجیکستان و ازبکستان بر اساس شرطنامه ماشین های شهروندان همدیگر را سوغورته می کنند. برای مثال اگر ماشین شهروند تاجیکستان در حدود ازبکستان با صدمه دچار شود شرکت سوغورتوی ازبکستان مبلغ جبران آن را پرداخت میکند و اگر ماشین های ازبکستان در تاجیکستان صدمه بینند تاجیکستان آن را جبران میکند. پایان بردن ارزش بیمه حتمی ماشین های تاجیکستان از سوی ازبکستان یک ماه پیش با واکنش های مثبت شهروندان تاجیکستان روبرو شد. بخصوص رانندگان مسافرکش میگویند کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان برایشان سبکی زیاد آورده است. مراجان یعقوبوف یک راننده از ولایت سوخت که هفته 3-4 مرتبه به شهر تاشکند مسافر میبرد گفت قبلا نرخ بیمه برایشان تا 60 دلار میرسید اما حالا برای آن همگی 6 دلار خرج میکنند. با گفته یعقوبوف کاهش بیمه حتمی هنگام ورود به ازبکستان تعداد ماشین های تاجیکستان را در مرز خیلی زیاد کرده است.
پول کم میدیم و اوچراد میدیم که 5-7-7 اوچراد بسیار به هر بسیار حاضر رفت بیمیم شب هم باشه که اگر رفتی تغذیر آمدیم خودم اگر حاضر رفتیم هم بپوشید هم رفت هست کلینت های هم 5-7-7 گردیم افتو بخونگو نمپایدو میبرو بست حاضر کلینت هم سوشدگی آدم نیست.
بعد برقرار شدن روابط و همکاری‌های همه‌جانبه با ازبکستان و امکان رفت و آمدهای بدون ویزا برای شهروندان دو کشور در ماه مارس سال گذشته تاجیکستان از ماه می پارسال برای ورود نقلیات ازبکستان به قلمروش بیمه جاری کرده بود. پیش از این ازبکستان نیز برای سبک‌رفت‌های تاجیکستان 50 دلار آمریکایی بیمه نقلیات مقرر نمود.
شنوندگان عزیز اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
هرگز از یاد من آن سر خیر آمان نرد هرگزم گیرانسار بیرواد میری تو از جان نرود هرگزم میری تو از لاهی دل و جان نرود هرگزم میری.